هشت دوازده نود و پنج عقاید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون در آیه ولایت بود. انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا و الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و هم راکعون. آیه 55 سوره مائده. تقریب استدلال با آیه رو گفتیم، رسیدیم به مناقشات اهل سنت، اشکالاتی رو که دانشمندان مدرسه خلفا کرده بودن. بله، بفرمایید که نه تا اشکال رو جواب گفتیم، دو تا اشکال دیگه باقی موند که اینا رو هم جواب بدیم و بحث در این آیه رو تمام کنیم. اشکال دهمی که از طرف اهل سنت طرح شده است این است که اینی که شما میگید آیه در شرط امیرالمومنینه، بله این هست، لکن این یکی از اقوالی است که در تفسیر آیه وجود دارد و الا در تفسیر آیه اقوال دیگری هم هست. بنابر اون اقوال دیگر در تفسیر آیه دیگه آیه شریفه ولایت امیرالمومنین رو ثابت نمی کنه. مثلا ملاحظه بفرمایید، ابن جوزی، ابوالفرج عبدالله ابن ابوالفرج عبدالرحمن ابن علی جوزی در کتاب تفسیرش به نام زاد المسیر فی التفسیر جلد دو صفحه 292 چاپ بیروت دارالفکر سال 1422 میگه در مورد این آیه شریفه انما ولیکم الله چهار قول وجود دارد که در مورد چه کسی نازل شده. میگه چهار قول. قول اول همین داستان معروف رو میگن که در مورد امیرالمومنین علی بن ابی طالب نازل شده است، پس اینو میگه. میگه قول دوم، پس قول اول این، قول دوم میگه در مورد عبادت ابن صامت، وقتی که این عباده تبری پیدا کرد از همپیمانای یهودی خودش، در مورد عبادت ابن صامت نازل شد. این را اوفی نقل می کند از ابن عباس. این قول دوم. قول سوم، انها نزلت فی ابی بکر قاله اکرمه. اکرمه میگه اصلا آیه مال ابوبکر، ما این همه بله اثبات ولایت امیرالمومنین رو با آیه کردیم، پس رو قول اکرمه اصلا آیه مال ابوبکر، اثبات ولایت ابوبکر باشه. قول چهارم این که این آیه نازل شده در مورد هر کی این کارو بکنه، چه مسلمان های قبلی چه مسلمان های بعدی، هر که این کار رو بکنه این آیه در موردش هست. یعنی مثل اینه که مثل آیاتی که میگه من عمل صالحاً فلهو مثلا جنه، این هم همینجور. خب من عمل صالحاً، هر که عمل صالح در مورد مسلمانان صدر اسلام هست، گذشته هست، ما هست، آیندم خواهد بود. اینم قول چهارم. میگه این آیه هر کی در نمازش زکات بدهد این خصوصیت رو داره. اینم از حسن بصری نقل شد. شد چهار قول. اشکال اینه. میگه خب شما تمام این مطلبی که ثابت کردید تمام میشه بناءً علی قول اول در آیه شریفه. خب ما در آیه شریفه ابن جوزی سه قول دیگه هم گفته، خب رو اون قولا که دیگه اثبات ولایت امیرالمومنین نمیشه که، خصوصا اگر قول سوم رو بگیرید که میگه اصلا آیه نازل شده در مورد ابوبکر، خب اون که دیگه اصلا اثبات ولایت خلافت ابوبکر میشه، یعنی همه اینایی که ما بافتیم و بله گفتیم همه از بین خواهد رفت و اثبات ولایت ابوبکر میشه. این اشکاله. میگه میخواید چه بگید؟ این رو یکی از قولها مطلب شما تمام میشه، سه قول دیگه در مقام وجود دارن، روم سه قول دیگه اثبات ولایت امیرالمومنین نمیشه. جوابمون این است که یکی از شگردهایی که بفرمایید که دانشمندان مدرسه خلفا این شگردها رو به کار میبرند، یکیش همینه. یک امری رو که قطعی است میان اون را براش اقوال درست میکنن، زو احتمالاتش میکنن، میگن که خب یه احتمال دیگه هم هست، یه احتمال دیگه هم هست، یه احتمال دیگه هم هست، بناهن الان احتمالات دیگه مطلب تمام نمیشن. این یکی از شگردا شده. دلیل رو وقتی میخوان از انتاج خارجش کنن، آیه دست در خلافت علی است. آیه میگه ولایت مال خداست و پیغمبر و کسی که این کارو کرد. خب اون کسی که این کارو کرد همه روایات سنی و شیعه میگه او کیه؟ او علی ابن ابی طالب علیه السلام. خب وقتی این شد آیه نست در ولایت علی است. آیه رو میخوام از نس بودن خارج کنند، استدلال رو میخوام عقیم کنند، استدلال رو از کار بندازن، میان یه احتمالات دیگری جعل میکنند و میذارن توش. اون قول صحیح رو هم انکار نمی کنند و میگن نه اون یه احتمال. خیلی خوب، یه قول، یه همچه احوالی هم هست. اون وقت رو قولای دیگه استدلال ناتمام میشه. وقتی رو قولای دیگه استدلال ناتمام شد، او وقت اون قاعده رو به کار میبرن، میگن ازا جا احتمال بطلن استدلال. وقتی احتمالات دیگه آمد دیگه استدلال شما ناتمام میشد، چون استدلال فقط رو یکی از احتمالات تمام میشد، اونی که آیه در شأن امیرالمومنین باشه. اگه آیه در شأن امیرالمومنین علی ابن ابی طالب دست، بله استدلال تمام میشه. اما اگه آیه در شأن بفرمایید عبادت ابن صامته، دیگه کاری به علی نداره. اگر آیه در شأن ابوبکره، خب ولایت ابوبکر رو استفاده میشد از هیچ. اگر آیه در مورد کل مسلمانیست که بیاد، گذشته و آینده و حال و اینا، دیگه کاری به علی نداره. علی یکیشه، علی کرده این کارا، غیر علی هم کرده. خب متوجه شدید؟ این یه شگرد ایناست. جاهای دیگه هم استفاده میکن، توجه میکنید؟ مثلا وقتی که شما میرسید بله به برخی از دانشمندان، مثلا حدیث ثقلین، حدیث ثقلین را ثقلین، این حدیث را از عطیه وقتی شما نقل کنید، عطیه همون عطیه معروف جاده، از عطیه نقل میکنید حدیث سبلین را، میگن قبول نیست این حدیث. چرا؟ عطیه رافضی یون خبیث. عطیه رافضی یون خبیث. بعد یه جای دیگه مثلا آیه ولایت یا ما شابه ها میام یه احتمال جر میکنن به همین عطیه نسبت میدن. توجه میکنید؟ و این احتمال جریست و این نسبتش میدن به عطیه که عطیه گفته است ممکنه مال فلان باشه. وقت اینجا آره این احتمال عطیه رو قبول میکنه. در حدیث ثقلی میگه رافضی یون خبیث قولش حجت نیست، اما اینجا که میرسه احتمال عطیه رو قبول میکنه. اکرمه ازش نقل شده اینجا که گفته آیه در شأن ابوبکر. در فرضی که اکرمه این نقل از اکرمه صابیانی اکرمه واقعا این رو گفته باشه، چون رب ما نسبت ها تموم نمیشه. علا فرضی که اکرمه این رو گفته باشه که آیه در شأن ابوبکر نازل شده است، خیلی خوب. خب شما میدونید اکرمه در نزد رجالیین اهل سنت صغه نیست؟ یعنی خود دانشمندان رجال اهل سنت اکرمه را صغه نمی دانند، درست شد؟ خب همین اکرمه ای را که خودشون صغه نمی دانند و می دونید اکرمه بربریست، بربر عرب ها تقسیم میکردن عجم ها را به اقسامی، یکی از عجم ها عجم بربر بود، بهش میگن اکرمه بربری. خب این اکرمه بربری که میگن ثقه نیست، حالا که زیل آیه ولایت یه چیزی به اون نسبت داده شده اینا میگیرن
بربری. همیشه
بربری، بله بفرمایید، عجمی که غیر عربی که مال مناطق، بله بفرمایید، بله این شما بهشون میگین ترکمان، بله این ترکمان ها و از این طرف برید طرف چین و هند و اینایی که ریش ندارند و بله چیزا بهشون میگن بر نژادن، اینجورن بهشون بربر میگن. خیلی خوب، اکرمه بربری بوده است، نژادش خیلی. ما با اون بربری بودنش کاری نداریم، بربر یعنی غیر عربه، لکن خود رجالیونشون تضعیفش میکنن اکرمه. خب همین اکرمه ای که تضعیف شده وقتی آمد اینجا یه احتمال داد که آیه ولایت در شأن ابوبکر نازل شده اینو میگیرن و تمام روایاتی که تو کتابای معتبر حدیث و تاریخ خودشونه همه اونا رو چکار میکنه؟ همه اونا رو میذارن که این خیلی حرف است. ببینید چون بنا دارند که مطلب رو قبول نکنن. ببینید بحث علمی یه بحثی است که شما بدون پیش فرض واردش میشه، یا آقا ما اینا بحث رو میکنیم ببینیم به کجا میرسیم، میشه بحث علمی. بحثی که شما با پیش فرض درش وارد میشه، یعنی از قبل میدونی من باید یه چنین نتیجه گیری بکنم، اون وقت وقتی میدونی که باید چه نتیجه بگیری اون وقت استدلالا رو جوری میچینی که همون نتیجهی که میخوایی بگیری. توجه میکنی؟ الان که آیه ولایت نص در خلافت و ولایت امیرالمومنینه، این آقایون بر اساس مذهبشون این آیه رو باید از کار بندازن. وقتی بنا شد آیه رو از کار بندازن، ولو یه قولی از اکرمه نقل شده باشد که ما نمیدونیم اکرمه بیچاره واقعا اینو گفته یا نگفته است، به فرضم که اکرمه گفته باشد، آیا قول اکرمه بربری که رجالیین خود شما تضعیفش میکنن مقدم میشد بر اون همه روایاتی که در صحاح و سنن معتبره شما هست؟ ببینید، خب اینجا میگه بله این هم یه خود اخذش میکنه. چرا؟ چون میخواد استدلال شما رو از کار بندازه، براش احتمالات درست کنه و بشد اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال. توجه میکنیم؟ خب ما برای شما نقل کردیم علامه امین در القدیر نقل فرمودن، آدرسش هم گفتم، حالا دوباره هم برای شما میگم. علامه امینی در القدیر جلد 3 صفحه 156 تا 162 میگه چی؟ 66 عالم سنی رو در 66 کتاب یاد میکنه که میگن آیه شریف نازل شده است در شأن کی؟ امیرالمومنین علی ابن ابی طالب. 66 عالم سنی که اقرار و اعتراف میکنن به نزول آیه ولایت در شأن امیرالمومنین رو من بگذارم کنار، با در مقابل یک قولی که منسوب به اکرمه است که میگه آیه در شأن ابوبکر، اینا اخذ کنم؟ ببینید آیه مطابق عقله. 66 نفر در مقابل یه قول اکرمه، و 66 تا سنی هم نشیه ما، تو کتابای خداشونه نه کتابای ما بود. خب شما ببینید عقل اینجا چه حکم میکنه. آیا قول علمای اهل سنتی که ادعای اجماع کردن بر نزول آیه در حق امیرالمومنین، خوندی براتون کیا ادعای اجماع کرد؟ ما قول اونایی که میگفتن اجماع وجود داره که آیه در شأن علی است، ما قول اونا رو بذاریم کنار، احتمال اکرمه رو اخذ بکنیم، میشه؟ خب آلوسی در روح المعان سنی و سنی متعصب، حتی با گرایشات وهابی، این آلوسی در کتاب روح المعانی اقرار و در تفسیرش روح المعان اقرار و اعتراف کرد، میگه غالب اخباریین، یعنی اونایی که دستی در حدیث دارن، حدیث شناسن، اینا آیه شریفه رو میگن در شأن علی نازل شده. آلوسی شیعه که نشده، همون سنی متعصب با گرایش وهابی، میگه غالب اخباریین، یعنی اونایی که اهل روایت و حدیثن، آیه رو میگن در شأن امیرالمومنین نازل شده. ما چیکار کنیم؟ اونا رو بگیریم یا اینو بگیریم؟ عقل چه حکم میکنه؟ توجه میکنیم که ما آیا این احتمالی که منسوب به اکرمه است نسبتم تمام معلوم نیست بشه، و اکرمه ثقه نیست در رجال اهل سنت، آیا این احتمال عکس میشه یا این احتمال احتمالی است که کنار گذاشته بشه؟ خصوصا با توجه به اینکه ما میدانیم آیه نص در خلافت و ولایته. اگر اومدی گفتی در شأن ابوبکر، آیه میشه دلیل بر خلافت ابوبکر. خب پر واضحه که در یه همچین وقتایی دلیل شما را خصم چی کار میکند؟ میدزده برای خودش، مصادره میکند برای خودش. وقتی آیه به این روشنی خلافت علی رو میگه، میگه خب ما چرا این آیه رو نیاریم برای ابوبکر که بشه دلیل بر خلافت ابوبکر؟ پس دلیل شما رو مصادره میکند به نفع خودش با یه قولی که او را نسبت میداد به اکرمه بیچاره بدبخت، که ما نمیدونیم آیا اکرمه واقعا اینو گفته یا نگفته. توجه میکنید؟ اینا مصادره کردن دلیله. اینا دلیل رو به نفع خودشون میخوان اینجور مصادره کنن. بتوانن مصادره کنن، مصادره کنن. نتونستن مصادره کنن، احتمالاتی در آیه ذکر کنن که با آمدن اون احتمالات استدلال شما عقیم بشود. ولی این احتمالات احتمالاتی که عاقل به او توجه کنن نیست. وقتی خداشون میگن اجماع داریم که آیه در حق علی است، خداشون آلوسی میگه اغلب اخباریین و دانشمندان حدیث میگن آیه در شأن علی نازل شده است. توجه میکنید؟ 66 دانشمندشون در کتابهای مختلف میگن آیه در حق امیرالمومنینه. خب وقتی اینجوره چجور ما میتونیم رفعیت کنیم از آیه؟ از جمله شواهد و تنزیل مال حاکم حسکانی، مال همین حسکان سوریه. آیه را عنوان که میکنه، آیه 55 سوره مائده را، آیه ولایت را، بله، متجاوز از صفحه، این چاپ اول کتاب من دارم، از صفحه 161 تا صفحه 193، یعنی بیش از 30 صفحه روایت نقل میکنن تو یک کتاب اهل سنت رو، شواهد و تنزیل حاکم حسکانی، مال حسکه. این حاکم حسکانی قرن چندم هم هست؟ قرن پنجم هجری، 1000 ساله پیش. 30 صفحه روایت نقل میکند که آیه نازل شده است در شأن امیرالمومنین. چیکار کنیم ما؟ 30 صفحه روایات حاکم حسکانی رو بذاریم کنار؟ یا در کتاب موسوعت الامامه مرحوم آیت الله مرعشی خدمت شما گفتیم، اونجا بیش از 40 صفحه روایت بود، بله، حدود 70 تا روایت، 80 تا روایت نقل کرده بودن از اهل سنت، از قریب 20 نفر از دانه، از بفرمایید که راویان حدیث، از اصحاب پیغمبر، از تابعین، از علمای اهل سنت، که اینا همه گفته بودن آیه در شأن علی است. و وقت ما تمام این ماجراها را، تمام این حدیثا را بذاریم کنار به یه قول اکرمه که پر واضحه این جعله، دارن دلیل رو مصادره میکنن به نفع خودشون. توجه میکنید؟ میبینن دلیل رو نمیتونن نقض کنن، نمیتونن نقض کنن، میگه اصلا آیه مال ابوبکر. خب مثل اینکه فرض کنید حدیث قدیر رو، خب حدیث قدیر رو کس نمیتوند نقض کنن؟ بگه خیلی خوب، اصلا حدیث پیغمبر نگفتن من کنتم مولا فهازا، علی مولا. پیغمبر فرمودن من کنت مولا فهازا ابوبکر مولا. خب این پر واضحه که این چیه؟ این جهله، این مصادره دلیله. توجه میکنید؟ این هم اینجا مصادره دارد میکند دلیل را به نفع مذهب خودش. نمیتوند رد کند، میبینه نمیشه این ردش کرد، قابل مناقشه نیست. میگه خب اصلا بگم آیه در شأن ابوبکر، بگم آیه در شأن ابوبکره، یا بگم آیه بله در شأن یک کسی دیگه غیر امیرالمومنین، عبادت ابن صامت با یهودیا به هم زد، آیه در شأن او نازل شده. یا قول حسن بصری، خب حسن بصری بله بفرمایید، باز در رجال اهل سنت تضعیف میشد حسن بصری. حسن بصری بگد این در مورد هر کسی این کار رو کرده باشه، علی باشد یا غیر علی. توجه میفرمایید؟ خب اینا احتمالاتیست که با توجه به این روایات کثیره، این دانشمندان، این کتب معتبره، این ادعای اجماعهایی که شده است، اینی که خود اهل سنت اقرار دارند، به این احتمالات دیگه توجه نمی شود و نگاه نمی شود. شاهد دیگری میگیم نگاه کنید، حتی چون وقایع تاریخی با شعر ثبت شده، شاعر پیغمبر کیه؟ حسان ابن ثابت، شاعر زمان پیغمبر اکرم. و پیامبرم دعاش کردم که حسان تا مادامی که با ما هستی خدا تو را به روح القدس تایید کنه. حسان ابن ثابت بعد پیغمبر پولش دادن دیگه شاعرها، چون زیر سیبیلشو کودتاچی های بعد پیغمبر چرب کردن، اتفاقا رفت طرف کودتاچی ها، یعنی امیرالمومنین رو فروخت و رفت با اونا. اما همین حسان ابن ثابت ازش خودشون نقل میکنن، همین شواهد و تنزیل حاکم حسکانی صفحه 182 نقل میکنه، ماجرا رو میگه که آیه شریفه در شأن علی بود و به تفصیل این روایت رو نقل میکنه از قول عبدالله ابن عباس، ابن عباس معروف، حبر الامه، که سنیان حتی قبولش دارن ابن عباس را از لحاظ علمی، و ازش تعبیر به حبر امت هم میکن. ابن عباس میگه آیه که نازل شد در شأن امیرالمومنین پیغمبر تکبیر گفتن و حسان ابن ثابت این اشعار رو گفت. به شعر یک واقعه ثبت تاریخی میشه. حسان بلند شد و گفت ابا حسنین، شعرشو سریع بخون، ابا حسنین یعنی ابوالحسن، ابوالحسن کنیه کیه؟ امیرالمومنین. ابا حسنین یفتی که نفسی و مهجتی و کل بطیء فی الهدى و مسارعی. میگه ابوالحسن یا امیرالمومنین فدای تو باشد جان من حسان و مهجتی و خونی که در قلبمه، فدای توی علی و هر کسی که در راه هدایت آسه میرد یا تون میره، همه فدای توی امیرالمومنین. ایذهب مدهی و المخبر و زائعا و مل مده فی جنب الاله بزائعی. میگه آیا مد کردن من از بین میره؟ خبری که من دارم میدم ضایع میشه؟ خودش میگه نه، مد وقتی که کسی رو به خاطر خدا مدهش کردی ضایع نمیشد. و ابوالحسن علی من تو رو دارم به خاطر خدا مدحت میکنم. پس این مدحی که دارم برای تو میگم، این مدح ضایع نمیشه. و انت الذی اعطیت اذا کنت راکعا، تو بودی که عطا کردی وقتی که چی؟ در حال رکوع بودی. زکاتن، چه اهدا کردی؟ زکاتن فدت کن نفس یا خیر راکعی، تو زکات دادی در حالی که رکوع کردی، فدای تو بشد نفس حسان، ای کسی که تو بهترین رکوع کننده هستی.
حسان کیه؟
حسان ابن ثابت، شاعر پیغمبره، شاعری است که در زمان پیغمبر. فانزل فیک الله خیر ولایته، خدا نازل کرد در مورد تو خیر ولایته، بهترین ولایت. فبینها فی محکمات کتاب الشرایعی، خدا بیان کرد در محکمات کتاب شرایعش، یعنی در قرآن. این کاری رو که تو کردی که در حال رکوع چه کردی، زکات دادی، خدا این رو تو قرآن تو آیه ولایت نازل کرد. خب حسان اگه در مورد آیه ولایت در مورد ابوبکر بود، خب چرا این شعر رو برای علی گفت؟ ابا حسن یفدی که نفسی و مهجتی، میگفت ابا بکر، ها؟ چرا نگفت ابا بکر؟ معلومه آیه در حق کیه؟ در مورد امیرالمومنین نازل شده، نه در مورد ابوبکر، نه در مورد عبادت ابن ثابت صامت که بگه مال عبادت. خب میگفت عبادت ابن ثابت، نمیگفت ابا حسنه. ببینید تاریخ رو شما توش دست میبرید، شعر رو دیگه نمیتونید توش دست ببرید. ابا حسنه رو نمیتونید بکنیدش ابا بکرن، که این شعر از حسان نقل شده. اگر نزول آیه در مورد ابوبکر یا در مورد عبادت ابن ثابت بود، خب حسان که نمیگفت شعر رو برای ابا حسن، برای امیرالمومنین. که اینجا معلوم میشه، ببینید شما یه واقعه تاریخی رو میخواید بهش برسید، وقتی 1000 سال فاصله دارید، 1400 سال فاصله دارید، باید قرائن بگذارید کنار هم، قرائن رو بچینید تا این قرائن شما رو به اون واقعه تاریخی برسونه. میگه آقا یه احتمال از اکرمه نقل شده آیه مال ابوبکر، میگم خیلی این احتمال، این احتمال رو به تاریخ عرضه میدیم، میبینیم تاریخ این احتمال رو تایید نمیکنه، تاییدش نمیکنه. خب حالا که تاریخ، حدیث، شعر، ادبیات این احتمال را نپذیرفت، بازم این احتمال قابل تر هست؟ نه دیگه، باید بذاریش کنار، باید بذاریش کنار. در جو فرمودی؟ باز بفرمایید که چه؟ احتمال عبادت ابن ثابت خب قابل تر نیست، باید بگذاریش کنار. در جو میکنید؟ ولذا اینجا جاهاییست که شما حتی میتوانید به شعر مراجعه کنید. همین حسان تو واقعه قدیر هم شعر داره. تا پیغمبر از منبر تو قدیر خم آمدن پایین، گفت یا رسول الله اجازه میدید شعرش کنم؟ فرمودن بله شعر کن. وقت یک قصیده بلند دارد، ماجرای قدیر رو شعر کرد. نگاه کنید حسان ابن ثابت، شرح حالش رو نگاه کنید، جلد اول القدیر، جزء اولین شعرایی که قدیر خم رو به شعر در آورده و تمام ماجرا رو برای امیرالمومنین میگه. وقت دیگه حسانی که خودش تو ماجرا بوده وقتی میگه آیه مال علی است، میگه خطبه قدیر مال امیرالمومنینه، دیگه کسی نمیتونه بیاد بگه من کنت مولا فهازا ابو بکر مولا، نمیتونه بگه دیگه. چرا؟ چون حسن خودش پامن بره پیغمبره، میگه پیغمبر برای علی گفته اینا. حسن خودش حاضر تو مسجد پیغمبر و این کار واقع شده و حسن شعرش کرده، تو شعرش میگه این مال ابا حسنن همه فدایت بشن، چه اونایی که در هدایت شل میان اساسه میان، چه اونایی که تون میان، همه نفوس فدای توی ابا حسنن، من خودم من شاعرم فدات بشم که خدا در مورد آیه نازل کرد و خیر و ولایت رو برای تو جلب کرد. تعجب می‌فرمایید؟ این شاهد دیگری. پس بنابراین اینم جواب این اشکال خدمت شما عرض کردیم. اشکال آخر رو بگیم و تمام کنیم. اشکال آخر اینه، میگه خیلی خوب، اشکال یازدهم اهل سنت به دلالت آیه شریفه ولایت، میگه خیلی خوب قبول، آیه ولایت با شأن نزولش میگه امیرالمومنین ولایت دارد و یعنی علی خلیفه بعد پیغمبر است، آیه نسل در ولایت علی بن ابی طالب، میگه درست. اما ما از اون طرف روایاتی داریم که ولایت ابوبکر رو میگن و اون روایاتی که میگن ولایت مال ابوبکره با این آیه شریفه با هم در چه میفتن؟ با هم در تعارض میفتن. با کدوم را قبول کنی؟ آیا این آیه را که ولایت علی رو میگن یا اون اخبار که ولایت ابوبکر رو میگه؟ اینا با هم متعارض میشن. بنابراین وقتی که این آیه تعارض پیدا کرد با اون اخبار که ولایت ابوبکر رو میگوید، آیه دیگه از حجیت میفته.
اخبار چیه؟
این اشکال. اشکال رو نقل میکند مولوی عبدالعزیز دهلوی در تحفه اثناعشریه. یه مولوی هندیست، تحفه اثناعشریه نقد بر شیعه و اعتقادات شیعیست به زبان فارس. جناب آلوسی در روح المعانی هم این رو نقلش میکن. اگر یادتون باشد به شما گفتم آلوسی در نقد تشیع چیزی بر تحفه اثناعشریه مولوی دهلوی اضافه ای نداره. منتها کتاب دهلوی فارسی است، او همینا را عربی کرده. بله احسنت. بله. یکی از نقدهایی که شده بر تحفه تشدید المتائن پدر صاحب عبقات است. یکی از نقدهایی که شده است کتاب مرحوم مظفر کتاب شیخ محمد حسن مظفر، بله ایشون هم نقد کرده اون کتاب، سه جلد کلوف دلائل الصدق، دلائل الصدق مرحوم مظفر یکی دیگه از نقدهاشه، بازم نقد دارد. توجه میکنید؟ بله. این تحفه اثناعشریه. خب بفرمایید که این دوتا مولوی عبدالعزیز دهلوی و آلوسی نقل میکنن از شیخ ابراهیم کردی، که شیخ ابراهیم کردی این اشکال رو میکنن، میگه خیلی خوب این آیه میگه ولایت علی قبول، ببین پذیرفته نمیشه منکر، این آیه میگه ولایت علی، اون اخباری که میگه ولایت ابوبکر اونا رو چیکارش کنیم؟ اون اخباری که میگه ولایت ابوبکر با این آیه با هم در تعارض میفتن، وقتی اینا با هم تعارض کردن ما روایات ولایت ابوبکر رو بر دلالت این آیه چه میدهیم؟ ترجیح میدهیم. درست شد؟ خب. این هم یه اشکال. جواب اشکال اینه که آقا سوال میکنیم. بر اساس مبنای اصولی اگر دلالت یک آیه معارضه تباینی پیدا کرد با روایاتی، شما کدوم رو باید اختیار کنید؟ آیه رو یا روایت رو؟
آیه رو.
بگم که پر واضحه که اگر آیه شریفهی تباین پیدا کرد با یه دست روایات، تباین رو یعنی نه اطلاق و تبیین، نه عام و خاص، نه تباین، خب ولایت علی با ولایت ابوبکر با هم قابل جمع نیست، چون اینا با هم معاصرن. وقتی با هم معاصرن اون موقعی که ابوبکر ولایت دارن، اگر شما بگید علی هم ولایت داره، دو تا ولایت که نمیشد که. پس اون موقعی که ابوبکر نشست جای پیغمبر، اون موقع اگر شما بگویید علی ولایت دارد، یعنی ابوبکر بی خود نشسته جای پیغمبر، یعنی ابوبکر ولایت ندارد. توجه کردید؟ خب پس اینا با هم قابل جمع نیست، تباین. جایی که تباین باشد، اگر آیه دلالتی دارد پس دیدید ما گفتیم آیه نست در ولایت امیرالمومنین. وقتی آیه نست در ولایت امیرالمومنین شد، اون طرف روایاتی باشد که دلالت بر خلافت ابوبکر دارد، خب جمعش به چیست؟ جمعش به این نیست که شما اون اخبار را ترجیح بدهید، جمعش به این است که شما آیه را قبول کنید. آیه را باید قبول کنید و آنچه که در روایات آمده است که خلاف آیه شریفه هست، اونا را باید چیکار کنید؟ باید اونا را کنار بگذارید.
آیه را از قبول نداره.
چرا آیه را قبول نداره؟
نه
تو این اشکال میگه آیه درست معارضه میندازه، میگه آیه میگه ولایت علی، اما اون اخباری که ولایت ابوبکر میگه ولایت ابوبکر، معارضه میافتد. وقتی معارضه افتاد، ما اخبار ولایت ابوبکر رو ترجیح میدیم، میگیم آقا دوتا چیز که در حد همان بینشون معارضه میفته، قرآن با روایات با هم در حد هم نیستن که معارضه پیدا کنن. قرآن کتاب خداست، چیز روا پیغمبر که خلاف کتاب خدا حرف نمیزند که، پیغمبری که خلاف کتاب خدا حرف میزند که دیگه پیغمبر نیست که. توجه میکنی؟ پس بنابراین اگر تباین باشد بین یه روایت و بین کتاب خدا، کتاب خدا مقدم است. چرا؟ چون میدانیم که رسول خدا برخلاف خدا حرف، پس معلوم میشه اون روایت جعله، پس معلوم میشه پیغمبر اینجور حرف نمیزنه، اون جعله. خب آیه قرآن وقتی گفت ولایت علی، به فرض روایاتی رسیده باشد که میگد ولایت ابوبکر، خب آیه قرآن مقدم میشه، باید اخذ به آیه قرآن بکنید و اون روایات رو کنار بذارید، بندازیدش کنار. این یه وجه جواب اول. دو میشد شما بزرگواران جناب شیخ ابراهیم کردی و جناب مولوی دهلوی و جناب آلوسی که شما دو بزرگوار از شیخ ابراهیم کردی نقل میکنید که شیخ ابراهیم کردی همچی گفته، میشد از این روایاتی که آمده است در مورد ولایت ابوبکر یکی شما رو ما بگید؟ یه دونه روایت بخوانید نمیخوام یه دست روایت بخوام، یه طایفه نمیخوام بخوام، یک روایت شما بگید که دال باشد بر ولایت ابو بکر. خب اتفاقا شما اصلا روایت نداری که اصحاب شما که متکلمین اهل سنت میگن چی؟ متکلمین اهل سنت میگن ما روایتی از پیامبر در ولایت ابوبکر نداریم، اما ولایت و خلافت بعد از پیغمبر کاری به حرف پیغمبر ندارد. این بر عهده کیه؟ بر عهده امت و مسلمان است و مسلمان آمدند و با ابوبکر اجماع مسلمین آمدند و با ابوبکر بیعت کردند. اینو میگن. خب اگه روایت داشتن که میگفتن روایت داریم، روایتی ندارن نسبت به ولایت ابوبکر که آمدن و گفتن خب اجماع مسلمین است، تمام مسلمان آمدن و با ابوبکر بیعت کردند. میگن اجماع مسلمین، پس معلوم چه روایتی در کار نیست. اگه روایت داشتن مثل ما شیعه میگیم امام به چه تعیین میشه؟ میگیم به نص، میگیم پیغمبر امیر المومنین را به جای خودش تعیین کرد. ما شیعه قائل به نسیم، میگیم پیغمبر تعیین کرده، خدا تعیین کرده. اونا میگن نه، نه خدا تعیین کرد نه پیغمبر. خب تمام آیات، تمام روایاتی که شما به عنوان نس ذکر میکنید، اهل سنت میگن چی؟ نمیتونن منکر بشن، میگن بله اینا هست، اینا پیشنهاده. پیغمبر روز قدیر گفت من کنت مولا فهذا علی المولا. پیغمبر پیشنهاد گفت مردم میخوان کار بدن دست علی. مردم اگر رفتید دنبال علی، علی شما رو به جاده گمراهی نمیبره. پیغمبر اینا رو گفت، پیغمبر پیشنهاد داد به مردم، اما مردم بعد از پیغمبر پیشنهاد پیغمبر را قبول نکرد. مثل این که مادر میاد به دخترش میگرد، به پسرش میگرد پسرم بیا این خانم رو برات بگیریم، این دختر پیشنهاد، پسره یا قبول میکنه یا قبول نمیکنه. پیغمبرم پیشنهاد و مسلمان ها پیشنهاد پیغمبر را قبول نکردن و البته پیغمبرم درست گفت، علی همون بود که پیغمبر میگفت، اما مردم قبول نکرد. ما نقد دوممون چی شد؟ نقد دوممون که اصلا روایتی وجود ندارد بر ولایت ابوبکر. اگر روایتی بر ولایت ابوبکر وجود داشت، اهل سنت مثل ما شیعه میگفتن امامت به نسه، اما نمیگن اونا امامت به نسه، میگن امامت به اجماع مسلمین است. اجماع مسلمین قائم شد با بیعت کردن با ابوبکر و در نتیجه ولایت و امامت ابوبکر دلیلش اجماع مسلمین. خب اگر روایت و خبر بود گفتن دلیلش روایت و خبر است، هیچکی نگفت. پس معلوم میشه روایت و خبری در کار نیست. جواب دوم، اجماع رو که گفتن ببینن اجماع تمام مسلمین هم نیست. ای بابا اینقدر مخالف دارن مسئله که نگو. میگن خب اجماع همه مسلمان هم لازم نیست، بلکه اجماع اهل حل و عقد کفایت. اونایی که میفهمن اهل حل و عقدن بیعت کنن اون کافی است. درست شد؟ اهل حل و عقد بیعت کنن کفایت. بعد میبینن خب از این اهل حل و عقد خیلی هم میفهمیدن و بیعت نکردن. میگن خب اگه تعدادی بیعت کنن کافی است. باز از این تعدادم میبینن خیلی بیعت نکردن. میگن آقا اگه یه نفر با یکی بیعت کنه کافی است. حواستون هست چقدر هی تنزل میکنه؟ هی تنزل کنه. تا این که جناب خلیفه دوم گفت بیعت و ابی بکر فتلتون. گفت بیعت ابو بکر یه شر بود. خدا ما را از این شر مسون داشت. و الا اگه خدا مسونمون نداشته بود یعنی میگه چی؟ یعنی میگه این که ما دو نفر رفتیم با ابوبکر بیعت کردیم تو سخیفه، کی؟ عمر و ابو عبیده جرار. میگه اگه دو نفر با یکی بیعت کنن با بیعت دو نفر بیعت کنن با یکی بشد خلیفه، خب دو نفرم یه جا دیگه بیعت میکنن، دو نفرم یه جا دیگه بیعت میکنن. خب این که شد ده تا خلیفه، ده تا خلیفه بیفتن به جون هم مملکت از بین میرد، تمام قوای مسلمین با این جنگ های داخلی چه میشن؟ میگه بیعت ابوبکر یه شری بود، خدا حفظ کرد ما را از این شر. بله شر بود. امیرالمومنین حقی بر باد رافته را از حق خودش کوتاه آمد. اگر علی کوتاه نیامده بود و ایستاده بود رو حق مسلم خودش، او شری که میگفتی که میگه خدا ما را حفظ کرد، او شر دامنگیر شده بود و اسلام از بین رفته بود. امیرالمومنین کوتاه آمد، 25 سال خانه نشست، فرزندش رو کشتن، همسرش رو کشتند، توجه میکنید؟ و امیر خانه نشست و هیچ نگفت. اینجور شر حفظ شد. توجه میکنید؟ یعنی علی و جان همسرش و جان فرزندش و سکوت خودش که می فرماید و فی الحلقه شجاع و فی العینه قضا، خار در چشم استخوان در گلو، نشستم و صبر کردم، صبرت و فی العینه قضا و فی الحلقه شجاع. 25 سال علی اینجور صبر کرد تا این شری رو که شما درست کردید امت اسلامی در این شر گرفتار نشد و دین اسلام از بین نرفت. بله امیرالمومنین صبر کرد و الا از بین رفت. در هر صورت ببینید اهل سنت قائل به نص نیست. خود من در مصاحبه‌ای که دیدم در شبکه مصر از جناب آقای دکتر طیب احمد الطیب رئیس شیخ الازهر مصر، شیخ فعلی الازهر مصر، مش گفت مصاحبه کننده پرسید شما چه میگید؟ آیا در مورد امامت ابوبکر نصی روایتی داریم؟ گفت هیچ. هیچ نص و هیچ روایتی در مورد امامت و خلافت ابوبکر نداریم و البته احتیاجی هم نداریم. مبنای ما اهل سنت بر این است که مسلمان ها اگر با کسی بیعت کردن او میشد خلیفه و مسلمان ها با ابوبکر بیعت کردن فصار ابوبکر خلیفت و رسول الله. دکتر احمد طیب شیخ الازهر مصر، شیخ امروز، خب یکی دو سال پیش من خودم این مصاحبه رو دیدم تو تلویزیون مصر. اگر اینجور روایتی بود خب احمد طیب میگفت آقا روایت نمی که پیغمبر گفتن ابوبکر. معلوم روایتی در کار نیست که صراحتاً آمد گفت هیچ روایتی در کار نیست. همونجا گفت بله شیعیان معتقدند که امامت و خلافت به نسل است و اونا ادعا میکنند که پیامبر نسل کرده است بر امیرالمومنین بر علی بن ابی طالب، ولی ما قبول نداریم. ترجمه میکنیم؟ پس بنابراین اونا روایتی نداره. لذا اصلا این روایات که میگه روایاتی که داله بر امامت ابوبکر است، روایتی نیست داله بر امامت ابوبکر. و چون روایتی نیست میان میگن خب بله روایتی نیست، اما ابوبکر جا پیغمبر نماز خونده. اینی که ابوبکر جا پیغمبر نماز خونده، این معلوم میشه پیغمبر قبول کرده که ابوبکر وقتی جاش نماز بخونه، پیغمبر قبول کرده که ابوبکر بشیند جا پیغمبر. ترجمه میکنید؟ اگه روایتی داشتن، اگه حدیث قدیم داشتن، اگه آیه ولایت داشتن که گوش فلک رو کر کرده بودن، هیچ اینا رو ندارن که میگن یه نماز ابوبکر خونده جا پیغمبر. خب اونم که ما میگم نخونده که، اونم ما میگیم نخونده، اونا خودشون میگن. چرا ابوبکر جا پیغمبر موقعی که پیغمبر مریض بودن نماز خوند و پیغمبر اعتراضی نکرد، این میشه تقریر پیغمبر. یعنی پیغمبر پذیرفت ابوبکر بره تو محرابش و جاش بشینه، و اینی که پیغمبر پذیرفت یعنی پیغمبر پذیرفت ابوبکر جانشین او باشه. اگه حدیث بود که دیگه نمودن سر نماز، اینی که دارن میان سر نماز معلومه حدیثی تو کار نیست. که اونم به قول شما ما میگم نه، بله رفت نشست، پیغمبر وقتی خبر دادن بهشون که ابوبکر تو محراب شما نشسته است، در امیرالمومنین خود عایشه خانم نقل میکنه دیگه، خود عایشه خانم نقل میکنه میگه پیغمبر گفت منو ببرید تو مسجد تو محراب، نمیتونست بره. عباس یه طرف چی پیغمبر رو گرفت و رجلون آخر از علی اسم میاره، میگه یه مرد دیگری هم یه طرفش گرفت، وقت رو روایت دیگه داره اون رجل آخر علی بود. پیغمبر رو آوردن در حالی که پای پیغمبر رو زمین کشیده میشد، یعنی قدرت نداشت پیغمبر پاشو رو زمین، سم اثر کرده بود بدن دیگه جا. آمدن تا تو محراب بهش اشاره کرد، نگاه کرد دید پیغمبر آمدن، مجبور شد بلند شه از تو محراب بیاد بیرون. از تو محراب بلندش کردن، پیغمبر خودشون نشستن، اون نماز رو پیغمبر با مردم چجور خوندن؟ نشسته. نمیتونستن پیغمبر و فرد بعدش هم نشستن رو منبر برای مردم حرف زدن و گفتن مردم تنها من بودم که میتوانستم نشسته امامت کنم، از این به بعد امام جماعت امام نمیتوند نشسته باشم، این از اختصاصات من پیغمبر بود و نماز شما با این حیث با من صحیح بود، اما دیگه بعد از من کسی نمیتوند نشسته نماز بخوند، مأمومینش ایستاده. و بعدم اون خطبه رو خوندن که بله نقل شده. ما میگیم پیغمبر رو بله ابوبکر رو بیرون کردن از تو محراب و خود اونام تو روایاتشون دارن که ببینید هیچی که روایتی ندارن میان دنبال این داستان ساختگی نماز خوندن پیغمبر، نماز خوندن ابوبکر بعد در زمان بیماری پیغمبر. ترجمه میکنید که اینم درست نیست. پس بنابراین اصلا روایتی که در باب ولایت ابوبکر باشد خود اهل سنت هم ندارن و لزام مبناشون هم به روایت نیست، میگن اجماع، میگن بیعت. خوندیم دیگه مبانی امامت مال اهل سنت رو گفتیم که اهل سنت مبناشون به بیعته، هر کسی که مسلط شد او خلیفه هست. این 11 تا اشکال از اهل سنت که خدمتتون جواب گفتیم، هازا تمام الکلام در آیه ولایت. اشکالات اهل سنت همه رو جواب گفته، دیگه بحث آیه ولایتی تمام میکنیم. انشاءالله جلسه بعد آیه دیگری رو شروع میکنیم. و سلام الله علی محمد و آله.